أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عرض چند جهت محور بحث بود؟ چهارمین جهت این بود که این عرش را از عین ثمن باید بگیرند یا از مطلق مال. تعیین این در سه بخش به عهده قواعد اولیه، اخبار و نصوص و اصول عملیه است که ببینیم مقتضای قواعد اولیه چیست، یک، و مقتضای روایات خاصه وارد در باب عرش چیست، دو، و اگر دستمون از قواعد اولیه و نصوص خاص کوتاه شد مقتضای اصول عملیه چیسته. اما بخش اول که مربوط به قواعد اولیه است، چون در عرش شش مبنا بود، بر اساس این مبانی گوناگون قواعد مختلف است. اگر گفتیم زمان عرش زمان ید است، مقتضای قاعده مطلق مال است، چون علل ید ما اخذت حتی تعدی میگوید باید که بدل این تالف داده بشود. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه، یا عین مشخصی در کار نیست. و اگر گفتیم قول دوم که زمان زمان معاوضه انشایی است، مقتضای قاعده فسخ معامله نسبت به اون مقدار ثمن است و وجوب رد جزء از ثمن، نه اموال دیگر. و اگر فرمایش مرحوم اصفهان کاظم را پذیرفتیم که عرش عبارت از بخشی از زمان معاوضه لبی است نه انشائی، معامله فسخ نمی شود، لکن اون چه به مشتری داده می شود جزئی از ثمن است، مقتضای قاعده همینه. برای اینکه زمان معاوضی اگر معامله منفسخ بشود که عین ثمن برمی گردد، و اگر در حکم انفساخ باشد که جزئی همون ثمن برمی گردد، ولی بالاخره ثمن باید برگردد. بر اساس این سه قول این مبانی روشن است. اما بر مبنای مرحوم آخون رضوان الله علیه که فرمودن عرش یه امر تعبدیست، نه زمان ید دارد نه زمان معاوضی، باید نص خاص مشخص بکند که این غرامت را بایع معی فروش از چه مالی بپردازد. پس بنابراین رو مبنای چهارم قاعده‌ای در کار نیست، میمونه نص خاص. اگر نص خاصی در کار نبود میمونه اصول عملیه. اما بنابر مبنای پنجم و ششم که عرش غرامت مالی است و در حوزه زمان معاوضی است، زمان زمان معاوضی است، لکن عوض مشخص روشن نشده، بنابراین بایه عهده‌دار اون غرامت است. من ای مالین کان، چه مبنای پنجم چه مبنای ششم. هذا تمام الکلام و مقتضای قاعده اولیه که تا حدودی بحثش در روز قبل روشن شد. اما بخش دوم که مربوط به روایات است، روایات باب سه طایفه است که ممکن است بعضی از اونها مجددا خونده بشه. این توائف سگانه ارتباطی با توائف سگانه بحث قبلی نداره. طایفه اولا درباره اصل عرش است که فلهو عرش العیب، معین نکرده این طایفه که از ثمن باشد یا غیر ثمن. این اطلاق گیری از این مربوط به این است که در صدد بیان باشد چه هست. مولای حکیم اگر در صدد بیان بود و می توانست قید و قیود و حدود و موضوع یا مهمون را مشخص کند و نفرموده باشد، اگر قادر باشه در صدد بیان باشه و بیان نکرده باشه، از کلامش اطلاق استفاده میشه برای کلامش اطلاق منعقد میشه و احتجاجات عرفی هم همین است. خب ظاهر این طایفه اطلاق، لکن طایفه ای از نصوص در بحث قبل گذشت که مقید این اطلاق است و اون طایفه این است که میگوید این نسبت را باید به لحاظ ثمن سنجید نه قیمت واقعی، یعنی در عرش گیری ثابت شد که معیب را قیمت می کنند، صحیح را قیمت می کنند، تفاوت صحیح و معیب را می سنجند که چند درصد است، این چند دومه اون است، همین کس را از ثمن، همین کس از کسور تسعه را یا یک دوم است یا یک سوم از ثمن کم می کنند. یعنی اگر صحیح را قیمت کردن، معیب را قیمت کردن، دیدن که قیمت معیب 1/4 قیمت صحیح است و قیمت صحیح 1/5 است و تفاوت 1/5 است، 1/5 ثمن را کسب میکنن. خب از طایفه اولا مطلق است، مشخص نفرمود به اینکه این عرش از کجا داده بشه، لکن به وسیله برخی از روایات گذشته بحث این تغییر شده است که مورد نسبت ثمن است. و چه اطلاقی برای این روایت میمونه؟ پاسخش این است که هاهنا امران، یکی این که مورد نسبت چیست، یکی این که مورد خروج، یعنی مورد خروج، مورد خروج کدام است؟ مورد خروج یه مطلب است، مورد نسبت یه مطلب است، بشه ارتباطی با هم ندارن. اگر گفتن باید نسبت به ثمن بسنجی، بگیم چشم، برای که روایتی است مقید اون اطلاق و از اطلاق دست برمیداریم، بگیم که نسبت به ثمن سنجیده میشه. اما حالا این 1/5 را از چی باید بدیم؟ از این جهت که مطلقه، که شک در تخصیص زائدم به منزله شک در اصل تخصیصه، همونطوری که اصالت العموم، اصالت الاطلاق یه ظهورات لفظی هن به حجت هن که عند شک در تخصیص مرجع هن، شک در تخصیص زائد یا در تغییر زائد هم مرجع هن دیگر. این اصالت العموم یا اصالت الاطلاق مرجع هن هم در شک در اصل تخصیص، هم در شک در تخصیص زائد. الان ما شک داریم این لهو عرش العیبی که در طایفه اولا بود اطلاق داشت، هم به لحاظ مورد نسبت هم به لحاظ مورد خروج. نسبت به مورد نسبت به وسیله بعضی از روایات تغییر شده که این تفاوت را باید نسبت به ثمن بسنجیم. خب حالا سنجیدیم، معلوم شد که 1/5 را باید بدن، 1/5ش هم 2 درهم یا 2 تومنه. این دو تومن را از کی باید بدن؟ از کجا باید بدن؟ از این جهت مطلقه دیگه. مسئله مورد خروج چیزیست، مسئله مورد نسبت چیز دیگه است. شک در تخصیص زائدم به منزله شک در اصل تخصیص است. بنابراین ما اون اطلاق را قبول کردیم. اولا طایفه ای که آمده و فرموده به این که مورد نسبت ثمن است اون را پذیرفتیم. ثانیا در مورد مورد خروج همچنان شک داریم. سارسن مرجع شک اصالت العموم یا اصالت اطلاق است. رابعه نتیجهش این است که لازم نیست از عین ثمن برگرده. نه، مورد نسبت یعنی 1/5 ثمن رو باید کسب بکنی. حالی 1/5 ثمن رو از کی، از عین ثمن میدی یا از مال دیگر میدی، میخواد بدی. بنابراین اگر مرحوم سید رضوان الله علیه، مرحوم اسلام کاظم بخواهند بفرمایند به این که مورد خروج و نسبت یکی است و ظاهرش این است که ما این مورد خروج من عین بود اصلا سمن برگردد، این دعوا بلا شاهد است. پس اطلاق محکم است، شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است، این شک تخصیص منفی است به اصالت العموم، اصالت اطلاق به ماننده هم. پس این طایفه به اطلاق باقی است. این طایفه که دارد له عرش العیب همچنان به اطلاق باقی است و قابل تغییر هم نیست. اما اون طایفه که دارد که جمع کرده بین عنوان رد و سمن یا خصوص رد را دارد، این کلمه رد ظاهر در آن است که مردود عین مأخوذ است. این ظهور رو داره دیگه، چون دارد باید رد بکند، باید رد بکند، ظاهرش این است که مردود عین مأخوذ است، پس باید از عین سمن برگردونه. توجیهی که برخی از فقها بینهم شیخ الانصاری رضوان الله علیه فرمودن این است که این قید وارد مورد غالبه. چرا؟ برای اینکه غالبا سمن نقد است، جز همین این نقود رایج بازار است. سمن هم نقد است و هم نقد، یعنی هم نقد است کالا نیست، هم نقد است نسیه نیست، میگن جز نقود است. یه وقتی میگه این معامله نقد است یا نسیه، یه وقتی میگیم این سمن نقد است، نمیگیم معامله نقد است. سمن گاهی کالاست گاهی نقد، یعنی جزء نقود. اونجا که میگن معامله نقد است یعنی در مقابل نسیه، نسیه نیست. اینجا که میگن سمن نقد است یعنی جزء نقود است، جزء کالا نیست. خب چون سمن غالبا جزء نقود است یک، و معامله نقد است نه نسیه دو، پس این مال به صاحبه به بایه داده شد. اون وقت شارعی که می‌فرماید بایه باید رد کند، به لحاظ اون نوعیت مال است نه به لحاظ شخصیت مال. اگر چون که در فضای عرف یک کسی چیزی رو گران خرید یا معیب خرید، بنا شد که بخشی از ثمن برگرده، اگر اون فروشنده دست به جیب کرد یه پولی در آورد به او داد، خب میگن مال او رو داد دیگر، دیگه نمیگن عین اون اسکناس یا عین اون پول نقدی که فرزی که من دادم عین او باید برگرده. که وقتی میگن رد بشه یعنی به لحاظ نوعیت منحفظه در اون شخص و اشخاص دیگر برمیگرده. بله، میفرمایش مرحوم شیخ هم و سایر فقها هم همینه، میفرمون کالا که غالبا نقد کالا نیست، سمن که غالبا کالا نیست، جز نقود است یک، و معامله هم نقد است دو، این قید وارد مورد غالب سه. اگر گفتن جزئی از سمن باید برگرده، چون سمن غالبا جزء نقود است یک، معامله غالبا نقد است نسیه دو، و فروشنده این سمن رو داد، خریدار اگر دست تو بخت دخلش بکنه و یه پولی بهش بده، میگن مال خود رو برگردون دیگه. هرگز کسی در عرف نمیگد بگه این اون اسکناسی که فروشنده داد این اون باید برگرده. که اگر یه همچه وسوسی داشته باشن عرف رو تخطئه میکنه. معلوم میشه که ذهن عرف آبی از این معناست، و اگر ذهن عرف آبی از معنا بود، خب ما چرا ذهنمون رو معیب بکنیم؟ ذهن شفاف و صاف عرف رو باید ببریم در محضر رو باید ببینیم رو باید چی میگه. جنس دیگر که فرد نادر است، غالبا این دو تا خصوصیت هست. سمن جزء نقود است نه کالا و امتعه یک، معامله نقد است نه نسیه دو. اگر غلبه وجودی این است و این غلبه وجودی باعث غلبه استعمال است و غلبه استعمال ظهور و انصراف می آورد در چنین فضای عرفی، اگر امام بفرماید سمن را برگردون، شما با بازار مراجعه کنید، میگد که ما معیار نوعیت مال است که منحفظ در ضمن اشخاصه. شما الان اگر از اول تا آخر بازار از هر مغازه داری یا از هر کالا فروشی بگید آقا این کارهایی که من خریدم، پولی که دادم پولو برگردون، او دست میشه بکنه یه پولی به شما بده، میگن رد شد دیگه. اگر شما بخواید بگید که این فروش خریدار بخواد بگه که نه عین همون اسکناسی که من دادم برگردون، رو تخته میکنم، میگن چه فرقی دارد، شما مال میخواید اموال. بنابراین چیزی که عرف تخته میکنه الحمدلله نمیپذیره، او نمیتونه مورد روایت باشه. پس بنابراین اگر در روایتی کلمه رد اخذ شده است، راهی که مرحوم شیخ انصاری رفته و خیلی از فقهای راه رفتن، یه راه عرفی است. خب اون احتمال مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که رد باشه، این بله مال مسائل عقلی و مسائل دقیق و بله که در معارف دقیق باید این خطوط کلی مشخص بشه که مردود عین مأخوذ است. اون در حکم کالا میشه. اگر سمن ها تفاوت داشته باشه در حکم کالا میشه، لذا سمن ها رو گاهی خرید و فروش میکنن. اسکناس نو با اسکناس کهنه خیلی فرق میکنه. اون این در حکم کالاست که خرید و فروش میکنن. خب پس بنابراین اگر روایتی کلمه رد داشت یا کلمه سمن داشت یا مجموع رد و سمن با هم بود، هیچ کدام از اینها نمیتوانند مقید اطلاق اون طایفه اولا بشن. پس طایفه اولا همچنان به اطلاق خود باقی است. طایفه ثانیه که خصوص رد را دارد، طایفه ثالثه که خصوص سمن را دارد، یا طایفه ثالثه که مجموع رد و سمن را دارد، هیچ کدام از اینها نمیتوانند تعیین کننده این باشن که همونطوری که مورد نسبت سمن است، مورد خروج هم با سمن باشد. یه هم چیزی ندارن. اگر ندارن، مقتضای قاعده هم، مقتضای اطلاق طایف اولا همچنون مرجع است که فروشنده باید یک دهم سمن رو برگردوند تا هرچه شده هر مالی بخواد بده. گذشته از این، درست است که کلمه رد ظهورش در این است که مردود عین منقوص باشد، اما اگه گفتن رد سمن، بله، اما اگر رد متعلقی نداشت، این همچه ظهوری ندارد. شما در این روایات رد ملاحظه فرمایید بعضی ها گرفتار این تعدد متعلقن که به نحوه تنازع باید مشخص بشه آیا از باب تنازع است که یک مفعول واسطه متعلق به دو تا فعل است، یا نه این یک مفعول واسطه متعلق به احد الفعلین. یه وقت است ما یقین داریم که این مفعول واسطه متعلق به چند تا فعله، مثل که بگیم هذا شهر عظمت و شرفت و فضلت و کرمت و عرشه. این عرشه مفعول واسطه است برای چهار فعل، علت تنازع منجا تردید نداری که این مفعول واسطه این متعلق مال هر چهار تاست. اما بعضی از موارد است که معلوم نیست این مفعول واسطه مال فعل اول یا فعل دومه. و شما چگونه میتونید فتوا بدید به اینکه رد حتما باید من از سمن باشد؟ حالا ملاحظه فرمایید روایات رو. در این روایات خب نه اون دیگه جهق نداره، سخن از نقد باید باشه، اون یه بیع جدید است. مثل که حالا اگه چیزی کم آوردن یک کالا میدن، اون دیگه اون یه معامله جدید است، اون باید ترازی باشد. درست تجارت هست، اما باید ترازی باشد، صرف تجارتی کافی نیست. دو عنصر محوری در حلیت لازم است، یکی تجارت هست، یکی انترازن. حالا یه کسی پول خورد نداشت، بقیه یه آدم ستاد، خب این باید بدونه که این شرعی هست یا شرعی نیست دیگر. درست اون مقداری که باید بده به اندازه یه آدم ست یا یه کبریت هست. درست است این تجارت هست، زیاد نگرفته، اما در حلیت که صرف تجارت بودن کافی نیست. باید لا تاکل اموالکم بینکم الباطل مگر با دو قید، الا ان تکون تجارت یک ان ترازن دو. اگر بخواهد به جای او یک کالا بدهد، این تجارت است، این ترازی میخواد یقینا. لکن در خصوص این مقام ملاحظه فرمودی که روایات ما چند طایفه بود. یک طایفه داشت که له عرش العیب، مثل روایت هفتم باب چهارم از ابواب احکام العیوب، در اونجا داشت که قال علی بن الحسین علیه السلام کان القضاء الاول فی الرجل اذا اشترط العمل بعد تصرف کرد ثم ظهر علی عیبین، یعنی غلبه و طلعه. فرمود ان البیع لازمان و له عرش العیب. این جزی طایفه اولا بود که اطلاق بر مستقر بود. نفرمود مورد نسبت کجاست، یک. نفرمود مورد خروج کجاست، دو. با اینکه می توانست به درست ند بیان بود، پس اطلاق داره. اون چه که از این طایفه خارج شده است روایاتی است که میگوید که این تفاوت باید از سمن نسبت به سمن سنجیده بشه، پس مورد نسبت سمن است. اونگاه مونده مطلب دیگر که آیا مورد خروج هم سمن است یا نه، محل بحث. حالا چون مورد خروج سمن هست یا غیر سمن، این روایت ها چند قسم بود. یک قسم ظهور داشت در کلمه رد داشت، یک قسم کلمه سمن داشت، یک قسم کلمه رد و سمن هر دو را به همراه داشت که فرمود یونقص و یورد. آیا این من السمن متعلق به یونقص است یا متعلق به یورد، که این رد می شود از سمن یا نقص می شود از سمن؟ اگر روایت داشت که نقص می شود من از سمن، که روایت قبلا خوندیم، نقص می شود من از سمن یعنی نسبت سنجی. اگر یورد من از سمن، بعد این باید رد از سمن باشد. این کلمه من از سمن مفهوم راست است برای کی؟ نمی شود گفت نظیر فضلت و علی الشهور است که مفهوم راست است برای هر چهارتا، چون اونجا دیگه مشکلی نبود. اگر شما بگید هازا شهران که شرفته و عظمته و کرمته و کذا و کذا علی الشهور، خب این علی الشهور اگه متعلق به همه باشد که محضور ندارد. اما اگر اینجا این یردو، این کلمه من السمن مفهوم راسته باشد برای یردو یعنی رد، الا و لابد باید از سمن باشد. اما اگر مفهوم راسته باشد برای ینقص یا ینقص، این نقصش از سمن است یعنی نسبت سنجی. وقتی که نسبت سنجی شد میخواد از سمن بده، میخواد از غیر سمن بده، اینا با هم هماهنگ نیستن. بنابراین شما که نمیتوانید با شک در این که این کلمه من از سمن متعلق به رد است یا متعلق به نقص فتوا بدید به این که حتما باید از خود سمن باشه، ما این رو قبول کردیم که نسبت سنجی به لحاظ سمن است، برای اینکه اگر این روایت مشکوک بود روایت دیگه شفاف بود که باید از من از سمن بسنجم، برای رو پذیرفتیم. اما رد من از سمن باشد از کجا؟ فتحصل که طایفه اولا مطلق است، طایفه ثانیه و ثالثه فقط مورد نسبت را مشخص میکنند نه مورد خروج را، و چون مورد خروج مشخص نیست فروشنده میتواند اون کسر را، اون ما به تفاوت را از عین سمن بدهد یا از مال دیگه بدهد. هازا تمام الکلام علی النصوص. پس بخش اول که مقتضای قاعده بود مشخص شد، بخش دوم که مقتضای نصوص بود مشخص شد. اگر ما از قواعد چیزی استفاده نکردیم، از روایات خاصه چیزی استفاده نکردیم، نوبت به اصل عملی رسید، تکلیف چیه؟ در این بخش سوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه فتوایی دارن که عده‌ای پذیرفتن. مرحوم آخون رضوان الله علیه نقدی دارن که برخی از شاگردان مرحوم آخون رضوان الله علیه پذیرفتن. فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر ما بالاخره در بخش اول و دوم کامیاب نشدیم، مشخص نشد مقتضای قاعده اولیه چیست یا مقتضای نصوص خاصه مسئله چیست، نوبت به شک رسید، ما نمیدونیم که آیا مشتری مسلط بر درخواست عین ثمن است یا نه، بایع مکلف به رد جزء از عین ثمن است یا نه. اینجا بگیم اصل عدم تسلط مشتری است. آیا مشتری تسلط دارد یا تسلط ندارد؟ میگیم اصل عدم تسلط مشتری است. وقتی مشتری همچه سلطه‌ای نداشت، بر واجب بر بایع تعدیه از جزء ثمن واجب نیست. بایع باید این مقدار پول را بپردازد، خواه از ثمن خواه از مال دیگر. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آخوند اشکال فرمودن که اینجا حکم تکلیفی نیست که شما برای جاری بکنید، که اینجا مسئله حق است در مقابل حکم. ما اینجا وجوب و حرمت نداریم. این اصل براءت مال اینه که من نمیدونم این شی واجب است یا نه، اصل عدم وجوبه، یا نمیدونم این شی حرام است یا نه، اصل عدم حرمته. این اصل عدم حرمت، اصل عدم وجوب مال جریان تکلیف است، ولی اینجا ما بس تکلیف نداریم، بس حق است، بس مال است. حقی که در اینجا هست، آیا حق من از ثمن است یا من مطلق المال؟ چون سخن از حق است و نهوه جا برای اصل براءت نیست. این خلاصه نقد مرحوم آخوند. فرق همین است. آیا بایع مشتری حق دارد، تسلط دارد یا نه؟ و بایع موظف است این سلطه او را بپذیرد یا نه؟ اگر اون حق باشد با تابع باشد دیگر. اگر مشتری همچه حقی داشته باشد، همچه تسلطی داشته باشه شرعاً، خب بایه حتما باید سلطه او را بپذیره دیگه. نقدی که بر فرمایش مرحوم آخوند وارد است، که حتی نقد رو اینقدر وارد دانستن که گفتن این از سبق قلم مرحوم آخوند است، برای اینکه با مقام والایشون هماهنگ نیست، و اون این است که در اینجا درست است که مستقیما محور بحث حق است، اما از سنخ دوران آن بین تعیین و تخییر است، ولو منشأش حق باشد. حکم شرعی گاهی مستقیما متوجه تکلیف است و حق از او در می آید، گاهی متوجه حق است و تکلیف از او در می آید. شما قبول کردید که اینجا محور اصلی حق است، ما هم کاملا میپذیریم. اگر حق مشتری این بود که عین ثمن را استرداد کند، پس بنابراین یجوز له طلب عین، یک یجب یعنی یجب، یجب علی البایع تسلیم جزء، این دو. پس یه وجوبی است پیدا شده از اون حق. مجرای اصل بودن فرق نمی کند، خواه مستقیما مصب به اصل باشد تا غیر مستقیم. یه وقت هست که وجوب حرمت محل بحث است، خب اصل جاش. یه وقتی حق و عدم حق بحث است، اگر حق بود، حق بود، حق تو عالم که نیست. اگر زید حق دارد، در قبال این حق زید امر مکلف به ادای اون حق دیگه. میشه حق بدون تکلیف باشه؟ زید حق دارد، چی حق دارد؟ بر کی حق دارد؟ زید تو عالم خالی در خلأ محض حق ندارد که. وقتی گفتید مشتری حق دارد یعنی چی؟ این حرف دون توضیح بدید. یعنی بر بایع حق دارد، پس بایع میشه مکلف. وقت حق خالی در خلأ محض که جا ندارد، فرض ندارد که. مسئله اینقدر روشن است که گفتن این از سبق قلم مرحوم آخوند رضوان الله علیه است. داره، بسیار خوب. اصل عدم را خدا برای همینجا خلق کرده دیگه. چون تکلیف به همراه این حق است، بر بایع واجب می شود که تسلیم بکند. ما نمیدونیم بر بایع هم چیزی واجب است یا نه، اصل عدم وجوبه. اصلا خدای سبحان اصل براءت رو برای همجه های خلق کرده دیگه. خب ما در اجرای این اصول عملیه باید ناظر باشیم. گاهی محور اصلی حکم است که روشنه، ما نمیدیم این شیء واجب است یا نه، فرون نماز واجب است یا نه، فرون روزه واجب است یا نه. گاهی محور اصلی حق است که اگر حق بود تکلیف در کنار اوست، چون حق و تکلیف با هم هست. اگر زید حق داشت بر امر، امر مکلف می شود. پس این که رفع ما لا یعلم گفته شد، تکلیف نفی شد، خواه مستقیماً محور باشد، خواه تابع حق. اگر مدار ما اینجا تکلیف محض قائل بودیم، حقی در کار نبود، اما چون مسئله حقوقی است حق قائلیم، اون تکلیف تابع این حق است، این حق مستتبع اون تکلیف است. و به تعبیر فنی داره بریم به سراغ اصول، وقتی به تعبیر فنی شد روشن می شود که دیگه جا برای اشکال نیست. امر اینجا یدور بین تعیین و تخییر، بر بای واجب است که ذمه خود را تفریق کند و حق مشتری را بدهد. این دیگه روشن شد دیگه. بایه اگر قبلا نمیدانست که این معیب است و نمیدانست که خیار عیبی در کار است، الان که فهمید این کالا معیب است تو مشتری آورد پس بده. پس بنابراین بر بایه واجب است که حق مشتری را بده. این واجب مردد بین تعیین و تأخیر است که آیا از عین ثمن بده لا غیر، یا نه مخیر است از عین ثمن بده یا از غیر ثمن بده. در همه موارد که امر دائر شد بین تعیین و تأخیر، آیا فتوا تعیین است یا تأخیر؟ عده گفتن به اینکه شغل یقینی فراغت یقینی، براءت یقینی میخواد، فراغت یقینی میخواد. ما یقین پیدا کردیم که ذمه بایه مشغول است. یک، بایه اگر چون که از عین ثمن برگرداند یقینا ذمهش تبرئه میشود. دو، از مال دیگر بپردازد ما نمیدونیم ذمهش تبرئه میشود. سه، چون شغل یقینی براءت یقینی میخواد باید از عین ثمن برگرداند. چهار، این اساره نظر کسانی که میگویند در دوران ام بین تعیین و تأخیر تعیینه. تو مسئله دوران بین اعلم و غیر اعلم همین فرماشو گفتن، ما نمیدونیم به این که زید اعلم از امر است یا نه مساوی است. یقینا امر اعلم از زید نیست، ولی زید محتمل اعلمیه است. این دوران که ما اگر از زید تقلید کردیم یقینا ذمه تبرئه میشه، برای اینکه یا اعلم است یا مساوی. اما اگر از امر تقلید کردیم در صورتی که زید دیگری اعلم باشه، خب برات حاصل نشود. این شبه اونجا هم هست. بزرگواران دیگر میگن به این که شما چرا شک را در اشتغال آوردید؟ ما شک را در اصل تکلیف مشاهده میکنیم که جا برای براءت است. شما چرا شک را در اشتغال آوردید؟ در اشتغال آوردید تا مستلزم براءت باشد. ما میگیم یک تکلیفی داریم به نفع علم اجمال. علم اجمالی است دیگر. این علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی به شک بدوی. و این است که اصل این مطلب بر ما واجب است، اصل ادای دین و تفریق ذمه. اما خصوصیت این که حتما باید از فرون بال باشد، این برای ما مشکوکه. از اصل برای ما مشکوک بود، نه اینکه اصل برای ما روشن است. اون وقت ما در بخش فراغ شک داریم، شما بگید اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. ما این علم اجمالی من منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی. ما اون قدر مشترک بین طرفین یقینی است، اون قدر زائد مشکوک است. پس منحل شده است به علم تفصیلی به شک بدعی، شک بدعی را با رفع ما لا یعلم برمیداریم و اون قدر مشترک برای ما میمونه. بنابراین در مواردی که امر دائر بین تعیین و تخییر است، اگر فتوای شما تخییر بود کما هو الحق مثلا، و در مواردی که محور حکم، محور اصل حق یا حکم بود، در هر دو حال اصل جاری می شود ثانیاً، دیگه اشکال مرحوم آخوند وارد نیست ثالثاً. پس بنابراین رد اون مالی که مالیتی که محفوظ است چه در ضمن ثمن چه در ضمن غیر ثمن، اون کافی است به ذمه بایع را تبرئه می کند. انشاءالله امیدواریم روز معلم برای همه شما آیون که اساتید این حوزه هستید، معلمان این مملکتید، مبارک باشد و روح پرفتوح آیت الله شهید مرتضی مطهری قدس الله نفسه الزکیه که از اساتید و معلمان بزرگوار این مملکت بودند، با انبیا و اولیا محشور باشد. روح همه شهدا، روح شهدایی که اربعینشون در جلسه دیشب گذشت، امام راحل و همه شهدا و مراجع و اساتید ما، با انبیا و اولیا محشور باشند انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.